أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه اشکال اول مرحوم آقای آخوند به شیخ این شد که روی مبنای شیخ اگر اصل یا اماره‌ای مثلا بر وجوب یک شیء دلالت کرد، ولو این اماره مطابق با واقع هم باشد، لزوم امتثال و متابعت ندارد، چون طبق وجه جمع مرحوم شیخ واقع یک حکم انشائی است و تا زمانی که به فعلیت نرسد لزوم موافقت ندارد. این محصل اشکال مرحوم آخوند به شیخ. اشکال اول، قبل از اینکه حالا اشکال دوم آقای آخوند رو بگیم، اینجا یک اشکالی محقق اصفهانی به این اشکال اول آقای آخوند دارن. ما کلام محقق اصفهانی رو ببینیم و ببینیم آیا اشکال ایشون به آقای آخوند وارده یا نه. محقق اصفهانی می‌فرماید اشکال آقای آخوند در صورتی وارد است که حکم واقعی انشائی محض باشه، در حالی که مراد از حکم انشائی در اینجا اصلا نمیتونه حکم انشائی محض باشه. اما توضیح این اشکال این است که محقق اصفهانی در مورد حکم انشائی سه احتمال می‌دهد. احتمال اول این که گفته شود حکم واقعی یک حکم انشائی محض است، یعنی این که شیخ فرموده حکم واقعی حکم انشائیه و حکم ظاهری فعلی است، منظورش از انشائی انشائی محضه. خب انشائی محض یعنی چه؟ یعنی مولا حکمی رو انشاء کرده و هیچ غرض و دایی از این انشاء نداشته. این احتمال به نظر محقق اصفهانی محال و باطله، چون اینکه مولا یه حکمی را بدون دایی جعل کنه و بدون اینکه غرضی داشته باشه حکمی را انشاء بکنه، این بدین معناست که یک فعل اختیاری بدون اراده انجام شده باشه و فعل اختیاری بدون اراده محاله، اراده بدون دایی هم محاله. بالاخره انشاء به عنوان یک فعل اختیاری شارع باید یه دایی داشته باشه. ما بگیم نه، شارع یه قانونی جعل کرده که هیچ دایی برای این جعل و انشاء در نظر نداشته. خب این معناش اینه بگیم شارع فعل اختیاری بدون اراده انجام داده، چون جعل حکم، انشاء حکم، این در واقع یک فعل اختیاری است. خب تلقی این مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید تلقی مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، از ظاهر فرمایش شیخ همینه. تصور کرده شیخ میخواد یک حکم انشائی محض رو بده. خب اگر این مراد باشه اشکال آقای آخوند وارده، ولی ایشون میفرماید اصلا این یه امر محالی است، اصلا امکان نداره مولا حکمی را انشاء کند بدون اینکه داعی در کار باشه. لذا میفرماید ما باید بریم سراغ دو احتمال دیگر. پس ببینید در این بخش ایشون میفرماید طبق این تفسیر از حکم انشائی باید بگیم لازمه انشائی بودن حکم واقعی همون است که آقای آخوند فرمودن عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره، ولی ما اساسا این احتمال را باطل می‌دانیم. احتمال دوم این که بگیم مراد از حکم انشائی حکم انشائی محض نیست، بلکه حکم انشائی که دایی در اون وجود داره. این جایی که دایی وجود دارد خودش بر دو قسمه، تارتن دایی این حکم انشائی جعل دایی نیست. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید شارع نماز جمعه رو واجب کرده، ولی غرض و دایی او این نیست که در مخاطبین و مکلفین انگیزه ایجاد کنه و اونها را به بعث وادارد، اصلا غرضش این نیست. حکم را جعل کرده، انشاء کرده، اما از این حکم انشائی فعلیت بعث و زجر مترقب نیست، بلکه هدف او و داعی او صرف جعل قانونه. یا مثلا ممکنه داعی ارشاد مکلفین یا امتحان عباد باشه. این حکم انشائی به نوعی فعلیه، اما فعلیت اون در واقع فعلیت ارشاد، فعلیت امتحان و جعل قانونه. فعلیت بعث و زجر در این حکم انشائی نیست. این که میگیم فعلیت بعث و زجر در این حکم انشائی نیست به نحو دایی، معناش چیه؟ یعنی الان غرضش تحریک مکلفین برای انجام این دستور نیست، صرفا حالا فعلا خواسته قانون رو جعل کنه، اصلا کاری نداشته که مکلفین انجام بدن. ببینید فرق این احتمال با احتمال قبلی چیه؟ در احتمال قبلی اصلا حکم انشائی هیچ دایی بر او مترتب نیست، حتی دایی جعل قانون. یعنی شارع حتی در احتمال اول، حتی اگر حکم وجوب نماز جمعه را انشاء کرده، حتی به عنوان جعل قانون هم این کار نکرده، همینجوری بدون هیچ دایی که گفتم یه اصلا محاله. در این احتمال میگه حکم انشائی را جعل کرده، اما دایی او جعل قانونه. این در اوامر یا تکالیف قانونی است. حالا اگر فرض فرمایید ارشادی بود یا امتحانی بود، خب دائی میشه ارشاد یا امتحان. خب این احتمال هم به نظر محقق اصفهانی گرچه ممکنه، اما طبق این احتمال اصلا اون محضوری که مرحوم آقای آخوند گفتن پیش نمیاد. محضور چی بود؟ محضوری که آقای آخوند گفتن عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره در فرضی که حکم واقعی انشائی باشه. خب طبق این احتمال اصلا قصد و داعی مولا امتثال و انجام دستور توسط مکلفین نبوده. لذا شما بگید آقا اینجا محضور لزوم عدم امتثال پیش میاد، میگی مثلا اینجا امتثالی در کار نیست، اینجا اصلا قصد شارع این نبوده که مکلفین امتثال بکنن در این قسم از حکم انشائی، چون دایش فقط جعل قانون بوده. پس نسبت به این تفسیر از حکم انشائی و این معنای از حکم انشائی محضوری که مرحوم آقای آخوند گفتن پیش نمیاد. فرض دیگه این که بگیم حکم انشائی دایی داره، اما دایش بعث و زجره. این که شیخ فرموده احکام واقعی انشائی هستند محتمل است این معنا منظورش باشه که احکام انشاء شده اند بدائی این که مکلفین تحریک شوند برای انجام یا بازداشته شوند از فعل. انشاء بدائی جعل دائی، همون تعریفی که مرحوم محقق اصفهانی از حکم دارن. بگیم حکم انشائی یعنی حکمی که جعل شده به غرض و دائی این که مکلفین را وادار بکنه به انجام کار، اونها را وادار بکنه به ترک کار. خب منتها فقط یه دقت بفرمایید، اینجا این حکم انشائی به دائی بعث و زجر آیا بعث و زجر فعلی داره یا نداره؟ نداره. حکم توسط شارع انشاء شده، بله، حتی همین حکم انشائی رو داریم میگیم، همین حکم انشائی. این حکم انشائی که مرحوم شیخ میگن همون حکم واقعی انشائیه، این انشاء شده و دایی هم داشته، داییش هم بعث و زجره، اما این فی الواقع موجب بعث و زجر نیست. چرا؟ چه زمانی بعث و زجر در مکلف محقق میشه؟ چه زمانی مکلف تحریک میشه بره کار رو انجام بده، یا تحریک میشه این که از انجام اون کار خودداری کنه؟ وقتی که واصل بشه. بعث و زجر مکلف متوقف بر وصول تکلیف به عبده. خب بنده که اینجا نشستم هنوز از دستور و قانون خبر ندارم، چطور میخوام تحریک بشم برم به سمت انجام کار؟ چطور میخوام از انجام یک کاری خودداری کنم؟ بعث و زجر من مکلف تابع این است که دستور به من واصل بشه. خب وصول اون تکلیف به عبد دیگه از دایره کار مولا خارجه، ربطی به مولا نداره. ما قبلا هم اشاره کردیم مولا حکم را جعل کرده و هدف او و داعی او هم ایجاد انگیزه و تحریک مکلفینه، ولی اون حکمی که او جعل کرده خودش بأس و زجر نمی کنه. به تعبیر ایشون خود اون حکم انشائی که به داعی بأس و زجر انشاء شده خودش بأس و زجر به حمل شایع نیست. یعنی این حکم انشائی خودش باعث بأس و زجر نمیشه. چی باعث بأس و زجر میشه؟ بعد الوصول، وقتی که فعلی بشه. خب حالا سوال اینه، این حکم انشائی بدائی بأس و زجر آیا لزوم امتثال دارد یا ندارد؟ این دیگه لزوم امتثال نداره. یعنی حکم تا در این مرحله است، تا زمانی که واصل نشده به عبد، ولو حکم انشائیه، ولو جعل این حکم به هدف بأس و تحریک مکلفین بوده، اما این هدف و این دایی از ناحیه جائل و خداونده. خداوند هدفش از جعل این حکم بأس و تحریک مکلفین بوده، اما اون وقتی که این هدف را برای جعل این حکم داشته، خود این باعث بأس و زجر میشه؟ خودش تحریک میکنه؟ نه. چه این بأس و تحریک محقق میشه؟ وقتی که به مکلفین واصل بشه. پس تا قبل از این مرحله اون حکم انشائی ولو بدائی بأس و زجر لزوم امتثال نداره. لزوم امتثال بعد از وصول به مکلفین حاصل میشه. بأس فعلی متوقف بر وصول به مکلفین. خب اگر این شد، حالا سوال اینه، آیا اون محضوع و مشکلی که مرحوم آقای آخوند گفتن در این فرض پیش میاد؟ آیا حکم در این مرحله لزوم امتثال داره اساسا؟ تا ما بیاییم بگیم اگر ما قائل شدیم به حکم انشائی، محذور عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره پیش میاد. اصلا این حکم در این مرحله لزوم امتثال نداره تا شما اینو بخواید به عنوان محذور پیش بیاری. اگر لزوم امتثال نداره، این به واسطه عدم فعلیت این حکمه، اونم به خاطر عدم وصول. اما اگر واصل شد، خب این حکم به حمل شایع خودش بأس و زجر خواهد بود، خودش موجب بأس و زجر، خودش بأس و زجر فعلی ایجاد میکنه. نه ببینید، محقق اصفهانی اگر بخوام اشکالشو به مرحوم آقای آخوند خلاصه کنیم اینه، میگن این حکم انشائی که آقای شیخ فرمودن و میفرماید حکم واقعی انشائی است، حکم ظاهری فعلی، یا مراد حکم انشائی محض که این باطله، یا مراد حکم انشائی به داییه غیر از جعل دایی، مثل جعل قانون. خب این اگر باشه، این اصلا این حکم در این مرحله لزوم امتثال ندارد. و اگر حکم انشایی به معنای این که حکم انشاء شده به دایی جعل داییه، به دایی بعث و زجره، اگر این باشه، اینم تا در این مرحله لزوم امتثال نداره. پس وقتی لزوم امتثال نداره، دیگه این محضوری که مرحوم آقای آخوند گفتن عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره دیگه پیش نمیاد. این محصل اشکال مرحوم محقق اصفهان است. خب حالا شما میفرمایید که خب اشکال آقای آخوند این بوده، عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره، نه اون واقع به تنهایی. درسته؟ خب ببینید بحث اینه، این که میگیم اون ما قامت علیه الاماره، بالاخره اون ما قامت علیه الاماره حکم انشایی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خیلی خوب، فرض اینه اگر واصل شده، شما میگید اون حکم انشایی هست یا نیست، ما داریم به خلاهاد خود اون حکم نگاه میکنیم. وقتی واصل میشه میشه فعلی، این میشه حکم ظاهری، این حکم بعد الوصول میشه حکم ظاهری، قبل الوصول حکم واقعی است. خب سوال اینه، اون حکم واقعی انشائی اساسا لزوم امتثال داره؟ تو شما بخواید بیاد این رو به عنوان محظور ذکر بکنید، واسه این محظوری نیست، محظوری پیش نمیاد، چون اصلا حکم در اون مرحله لزوم امتثال نداره. درست فرمودید؟ اگر نه میگه لازمه این که شما بگید اون حکم واقعی انشائیه، اینه که در جایی که حکم واقعی هست و قامت علیه الاماره و موافق با اون حکم واقعیه، این حکم واقعی شما وقتی میگید انشائیه، ولو من از طریق امارم به او رسیدم، ولو اماره من رو به او هدایت کرده، نباید لزوم امتثال داشته باشه. این آقای آخون میخواست بگه که اصلا اون حکم واقعی ولو از طریق اماره من به او رسیده باشم، اون دیگه لزوم امتثال نباید داشته باشه، چون شما میگید انشائیه، حکم انشائی که لزوم امتثال نداره. درست فرمودید؟ پس این جایی که اگه نماز جمعه روایت اومد به من گفت نماز جمعه واجبه، خب من برای چی به مفاد این روایت عمل کنم؟ ببینید نتیجهش این میشه، وقتی اون عمل بهش واجب نیست، پس من به این خبر واحد هم دیگه نباید عمل بکنم. اون وقتی عدم امتثال داره، اینی هم که داره منو به اون میرسونه، این هم دیگه لزوم امتثال نداره، پس من چرا باید عمل کنم؟ چرا باید نماز بخونم؟ عدم لزوم امتثال ما قامت علیه الاماره. ببینید این قراره منو به واقع برسونه، خود واقع وقتی لزوم امتثال نداره، خود اون حکم واقعی وقتی لزوم امتثال نداره، اینی که میخواد مدعی است منو به واقع برسونه، من برای چی به این عمل کنم؟ اون اصلش لزوم امتثال نداره و من بیام بر طبق این عمل بکنم. این اشکال آقای آخوند. مرحوم شیخ میفرماید اصلا حکم در اون مرحله، مرحوم محقق اصفهانی، اصلا حکم در اون مرحله و به این معنا هیچ وقت لزوم انفصال نداره. این محضوری نیست. این که شما بیاید بگید حکم انشایی، شیخ هم میگه این حکم در مرحله انشاه، خب در مرحله انشا به هر یک از دو احتمال اخیر باشه این لزوم انفصال نداره. وقتی لزوم انفصال پیدا میکنه که ما باطل بشیم و این اماره در واقع وصول اون برای ماست، میرسه به مرحله بعث و زجر فعلی، ما باید الان عمل بکنیم. روشن شد؟
بله دیگه همینه.
بله، لذا مرحوم محقق اصفهانی ببینید میگه همونطوری که اگر ما علم و یقین به حکم پیدا کنیم، اصلا امارات ذهنیه رو بذارید کنار، ما علم و یقین به حکم پیدا کنیم، آیا وصول به واقع از راه علم و یقین موجب امکان دعوت و انگیزه هست یا نیست؟ بله هست مسلم. همینقدر که ما یقین پیدا کنیم هازا حکم الله، این حکم واقعیه، همین کافیه برای اینکه ما انگیزه انجام اون فعل رو داشته باشیم، دعویت در ما پیدا بشه. خب به همین شکل وصول حکم به وسیله یک خبری که معتبر شده موجب امکان دعویت و ایجاد انگیزه در مکلفین و مخاطبین میشه و اون وقته که میرن سراغ انجام، و اگر مخالفت کنن استحقاق عقوبت پیش میاد. دقیق فرمودید. لذا به نظر میرسه این اشکال محقق اصفهانی بر مرحوم آقای آخوند وارده، یعنی اون راه حلی که مرحوم شیخ فرمودن حداقل از این ناحیه مبتلا به اشکال نیست. اینات فرمودید این اشکال اول مرحوم آقای آخوند و پاسخی که محقق اصفهانی به اشکال اول مرحوم آقای آخوند دادن، نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که تا اینجا اون وجهی که مرحوم شیخ ذکر کردن، این وجه مسئول از اشکال. اما اشکال دوم محقق اشکال دوم مرحوم آقای آخوند به محقق به مرحوم شیخ، از بس این شیخ و محقق و آخوند مفتش شیخ، اشکال دوم آقای آخوند به مرحوم شیخ انصاری، برای اینکه این اشکال روشن بشه ذکر دو تا مطلب به عنوان مقدمه لازمه. خوب انات بفرمایید. اون دو مطلب اینه. مطلب اول این که در بحث از امتناع اجتماع ضدین و اجتماع متنافیین، مسلماً قطع به اجتماع ضدین ممکنه، یعنی انسان نمیتونه یقین پیدا کنه به این که دو تا ضد میتونن با هم مجتمع بشن، انسان یقین بکنه به این که سفیدی و سیاهی میتونن با هم یه جا جمع بشن، این جای تردید نیست. اما باید ببینیم آیا احتمال اجتماع ضدین هم ممتنعه یا نه. اینجا میگن در جای خودش ثابت شده که احتمال اجتماع ضدین هم مثل قطع به اجتماع ضد این ممتنه. یعنی ما نمیتونیم احتمال اجتماع سفیدی و سیاهی را در یک معروض واحد بدیم، همطور که نمیتونیم یقین به اجتماع سفیدی و سیاهی در معروض واحد داشته باشیم. احتمال اجتماع متنافیین هم ممکنه. اگر بخوایم این رو از زاویه دیگر نگاه کنیم، باید بگیم چیزی که محال ممتنع است باید مقتوع العدم باشه، همانطوری که قطع به وجود محال ممتنع، احتمال وجود محال هم ممتنع. این مطلب اول که به طور کلی احتمال اجتماع ضدین هم مثل قطع به اجتماع ضدین محال. مطلب دوم، اینم خوب دقت کنید که ما از این دو مطلب حالا استفاده میخوایم بکنیم. مطلب دوم این است که رجوع به اصل و اماره در صورتی است که نسبت به حکم فعلی جهل داشته باشیم یا شک داشته باشیم. چه زمانی ما میتونیم سراغ خبر زراره بریم؟ بله، وقتی شک در حکم فعلی داشته باشیم. معنای این جمله چیه؟ یعنی شک در حکم اقتضایی مجوز رجوع به اصل و اماره نیست، شک در حکم انشایی هم مجوز رجوع به اصل و اماره نیست. حالا با عنایت به این دو مطلبی که عرض کردیم، که یک، احتمال اجتماع ضدین هم مثل قطع به اجتماع ضدین ممکنه، دو، رجوع به اصل و اماره فقط در فرضی جایزه که ما نسبت به حکم فعلی جهل یا شک داشته باشیم. حالا ما الان فرض می‌کنیم شک داریم در این که اون حکم انشائی و حکم واقعی مثلا عندالله چیه، همینقدر که صرف احتمال این رو بدیم میتونیم در اصل و اماره رجوع بکنیم؟ نه، وقتی بدونیم حکم جعل شده منطقه احتمال بدیم به ما واصل نشده باشه. با عنایت به این دو مطلب، فرض کنیم ما حکم واقعی نماز جمعه رو نمیدیم، این رو تطبیق بکنیم. خب اینجا ما باید به خبر زراره عمل کنیم که این به عنوان امار است، یا مثلا حکم شرب ستون برای ما ثابت نشده که باید رجوع به اصالت الهیه بکنیم که اصل عملی است. خب اینجا فرض کنیم اگر ما در مورد نماز جمعه احتمال میدیم حکم واقعیش حرمت باشه، این حرمت محتمله، یعنی همون حرمتی که مربوط به واقعه در واقع جعل شده، اگر انشائیه باشد که جهل نسبت به اون حرمت اثری نداره. فقط در صورتی این اثر دارد که حرمت محتمل فعلیه باشد. یعنی چی؟ یعنی این حکم حرمت که برای ما مجهوله باید در مرحله فعلیت مجهول باشه تا ما بتونیم به اماره رجوع بکنیم. یا در مورد بنده حکم شربتتون رو نمیدونم که آیا حلال یا حرام، احتمال حرمت میدیم که در واقع حکمش حرمت باشه، پس یه حرمت محتمله اینجا هست. آیا این حرمت محتمله اگر انشائیه باشه و هنوز فعلیه نشده باشه من میتونم به اصل عملی رجوع کنم؟ طبق مطلب دومی که گفتیم رجوع به اصل و اماره فقط در صورتی است که ما شک یا جهل در حکم فعلی داشته باشیم. خب حالا فرض کنیم اماره یا اصل بالاخره برای ما یه حکمی رو ثابت کرده. یعنی چی؟ یعنی ما از یک طرف یه حرمت محتمله در مورد نماز جمعه یا شرب توتون میگیم، خب از این طرف اماره یا اصل برای ما یه حکمی رو ثابت کرده. حالا سوال اینه چگونه بین این حرمت فعلیه شرب حرمت فعلیه نماز جمعه چه به دست آمده از اماره است با اون حرمت انشائیه نماز جمعه جمع میشه، یا بین اون حرمت فعلیه نماز جمعه با حرمت فعلیه نماز جمعه که از اماره به دست آمده با وجوب انشائیه‌ای که وجوب محتمله‌ای که در مرحله انشاء، این دو تا چطور با هم جمع میشه؟ به همین منوال در مورد شرب توتون، چون همطور که اجتماع ضد این ممتنعه اجتماع مثلین هم ممتنعه، فرق نمی کنه، حکم ضد این و مثلین واحده. خب اینا چطور با هم جمع میشه؟ حرمت فعلیه نماز جمعه و حرمت فعلیه شرب توتون حتی اگر به صورت احتمال هم باشه با وجوب نماز جمعه و حلیت شرب توتون به حسب انشاء قابل جمع نیست، چون گفته شد در امتناع اجتماع ضدین فرقی بین صورت قطع و یقین با صورت احتمال نیست. یعنی نمیشه حتی احتمال داد که حرمت فعلیه با وجوب مثلا جمع بشه یا حرمت فعلیه با حلیت جمع بشه. این از دو حال خارج نیست، اون حرمت محتمله یا به فعلیت رسیده یا نرسیده. اگر حرمت محتمله هنوز به مرحله فعلیت نرسیده و در مرحله انشاء، اینجا مشکله عدم جواز رجوع به اماره و اصل هست. اگر اون حرمت محتمله به مرحله فعلیت رسیده، چون مجرای امارات و اصول شک در حکم فعلیت و ما الان داریم رجوع بکنیم به اماره و اصل، وقت چطور شما بین دو تا حرمت فعلیه دارید جمع میکنید؟ یه حرمت فعلیه‌ای که الان میگید برای اون واقع، یکی هم اینی که مستفاد از اماره است، چطور میخواد بین اینا جمع بکنه؟ بالاخره اینا در یک ناحیه و در یک موردی فعلی میشه. این محصل اشکال دوم مرحوم آقای آخوند به شیخ تا ببینیم حالا این اشکال وارده یا نه. الحمدلله.